تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
سلام عرض میکنم خانم شادابی، حال شما چطوره؟
سلام، حال شما ممنون، مرسی، ما خوبیم خدا رو شکر. خوبی. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
شما بینندم دارید ظاهرا.
بینندم داریم.
بله، چون اینستاگرامتون روشنه و دوستان که اینستاگرام خانم شادابی رو دنبال میکنن میتونن بپیوندن به اینستاگرام و خلاصه تصویر ایشون رو هم ببینن علاوه بر صداش.
البته دوستانی که فالوئر هستن از ما خواستن که شما رو هم ببینن.
بله، حالا بعدن یه شرایطی ایجاد میکنیم که اصلا
نه، حالا یه صحنه بعدن من شما رو میگیرم، چون خیلی صداتون رو دوست داشتن
لطف
و خیلی خیلی ابراز علاقه کردن به نحوه گفتارتون و در واقع صداتون.
تشکر.
و حالا ببینیم چقدر بیگ لایک میگیرین بابت چهرتون.
خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از الطاف شما، ولی موضوع اینه که صدا و تصویر و اینا هیچ کدومش به درد نمیخوره، سیرت بیشتر به درد میخوره.
همینطوره، حتما همینطوره. و ما امیدواریم که البته حالا سیرت رو چجوری تفسیر میخواین بکنین،
وجدان راحت
اونم تفسیر خوبیه، ولی من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی ما احتیاج داریم که در واقع بتونیم درون خودمون رو ببینیم. کسی که بتونه درون خودش رو ببینه و درون خودش رو بپذیره، طبیعتاً توسط آدمای دیگه خیلی بهتر پذیرفته میشه و توسط اجتماع در واقع یه جورایی خورانده میشه به اون اجتماعی که حالا مخاطبش هستن یا به نوعی در اون دارن زندگی میکنن، و حل میشه تو اون اجتماع. اینو بارها و بارها ما هم تو کلاسا، هم تجارب شخصی، هم تجارب کاری دیدیم و واقعا به ذات تجربه کردیم که کسی که خودشون بیشتر اول میشناسه، بعد میپذیره، حالا خودش میتونه گذشتهش باشه، میتونه اتفاقات ناگواری باشه که براش افتاده، میتونه خصوصیات بدی باشه که حتی داره، یا حتی اون چیزایی که نمیخواد باشه، اون چیزایی که میخواد باشه، همه این مجموعه ها در واقع همه وجوه مختلف وجودی رو وقتی من میبینم و بعد میپذیرم، خیلی توسط اجتماع زیباتر و راحتتر در آغوش گرفته میشه.
طبعا همینطوره، بله.
و البته خب فکر میکنم شما کم و بیش دارید این خصوصیت رو.
نظر لطف شماست. عرض به خدمت شما که خانم شادابی، اول برنامه قبل از اینکه آرم رو پخش کنم عرض کردم که نزدیک به یک سال هست، یعنی ما ماه یونی سال گذشته آغاز کردیم و خب دیگه یک ساله که داریم به اتفاق این برنامه. نه خواهش میکنم، شما تاج سرید. میخوام سوال کنم ازتون که در این یک ساله، قبل از اینکه حالا وارد بحثای روابط بشیم و اینها، شما چه دید و نگاهی پیدا کردین نسبت به یک سال گذشته که تو این رادیو حرف زدین؟ و خب احیانا با افراد جدیدی. برای خود من بذارین اول مثال بزنم که برای خود من خیلی آموزنده بود این برنامه، به این جهت که خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی نکته یاد گرفتم. یک سری چیزهایی که تو خودم گره بود رو تونستم به راحتی با نگاهی که شما داشتین بازش بکنم و حقیقتا خیلی تأثیر داشت تو زندگی و روابط شخصی خودم، خیلی خیلی از صحبتهای شما. حالا میخوام ببینم که شما چه برداشتی داشتین و احیانا مخاطبینتون که از طریق حالا رادیو یا احیانا قبلا به شما پیوستن در این یک ساله چه تغییراتی رو احساس کردن؟
اول خیلی ممنونم از اینی که واقعا شهامت رو دارین که راجع به تغییراتی که اصلا تونسته حاصل بشه صحبت میکنین، واقعا ممنونم. ولی چیزی هم که هست اینه که ببینین این نوع برنامه که در واقع یه جورای پژوهشیه، برای پژوهشی در رابطه با خودم، نه پژوهش اجتماعی. یعنی وقتی که شما میتونین تحلیل بکنین خودتونو و نگاهی به درون خودتون بندازین، اولا این کار سختیه. یعنی اصولا ما با وجوه بیرونیمون، با ظواهرمون، با دنیای اجتماعیمون خیلی اونس بیشتری داریم تا با دنیای درونیمون. یک آماری رو اگه اشتباه نکنم سازمان ملل، دقیقا نمیدونم، باید حالا اینو در واقع منبعش رو بیارم، یه آمار راجع به ملل مختلف اعلام کردن که هر ملتی یک نوعی از برونگرایی درونگرایی رو در درون خودش پرورش میده و افراد سمت آسیا برونگرایی بیشتری داشتن. حالا باز اینا برمیگرده به مثلا مسائل جغرافیایی، مقداری به مسئله خود آفتاب، به مسئله روز، در واقع طولانی تر بودن روز، اینها برمیگرده. ولی ما کلن به لحاظ ژنتیکی برونگرا هستیم و به این دلیل با بیرون خودمون
تو میبینیمش، درون خودمون رو چون نمیبینیم.
خب میگم حالا این چون یه مقداری ژنتیکی، ببینیم ما وقتی برمیگردیم و درون خودمون نگاه میکنیم خیلی برامون شگفت انگیز و شگفت آوره، در حالی که یک جامعه مثلا مثل همین اجتماعی که ما اومدیم بهش پیوند خوردیم، اجتماع سوئدی یک جامعه درونگراست و به همین دلیل اخلاق درش هست، بدون اینه که شاید مذهب، البته حالا کار به مسائل تاریخش نداریم که مذهب هم یه موقعی خیلی رونده و خیلی کارا کرده، ولی الان امروز که داریم نگاه میکنیم میبینیم این بحث اجتماعی که این افراد بدون اینکه دینگرا و مذهبگرا باشن اخلاقگرا هستن، یه مقدار زیادی نشوندهنده درونگرا بودنشونه. یعنی نگاه کردن به درون خودشون همواره میتونه خیلی شگفت‌آور نباشه. یعنی همیشه قوانین یا همه اون چیزهایی که در اجتماع جاری شده نشأت گرفته از درونشون و به همین دلیل با استانداردهای بین المللی با اجتماعات دیگه قابل مقایسه هست اصلا. ولی قوانینی که ما در فرهنگمون داریم، مثلا همین تعارف کردن، مثلا همین که حالا قوانین، البته کلمه درستی نیست، هنجارهای اجتماعی بهتر بگم، که ما در واقع اجتماعاتمون داریم، تعارف کردن، قربون صدقه رفتن، اینی که پول خرج هم حاضریم بکنیم، میدونین، یعنی خیلی بعد پول خرج میکنیم بعد میایم ولی حالمون بده، میگیم ای وای حالا مثلا نون شب خودم رو چه کار کنم. اینو میخوام بهتون بگم که همه اینا نشون میده، همین نشونه های کوچیک کوچیک نشون میده ما پیوسته داریم با بیرونی ترین لایه وجودیمون زندگی میکنیم و هر زمان که برگردیم در درون خودمون رو نگاه بکنیم با یک اقیانوس بیکران عجایب.
سطحی نگری زیاده. من مثلا همین موضوع تعارف که شما اشاره کردین در مورد در، مثلا همه وای میسن دم در، هم دیگر رو هل میدن، دم در آسانسور، دم در ورودی، دم در خروجی، تو رو خدا بفرمایی نه امکان نداره، نمیدونم، نه جان خودم نمیرم، نمیدونم، از این حرفا. بعد رو سوار ماشین که میشیم رو هم دیگه رد میشیم، میدونین، یعنی همش میشه سطحی، همشون رو لایه رویی رو نگاه میکنیم.
البته اینا ارزش های درونی شده است، اینها اصلا چیزی نیست که من بگم ما ایرانی ها بدیم یا
نه،
ما باید درست شیم. نه، ببینین این طبیعت ماست و ارزش درونی شده میدونید مثل چی میمونه. شما سنگ های رسوبی رو خب هممون فکر کنم دیگه بدونیم که چه جوری تشکیل میشه. سنگ های رسوبی
لایه
لایه لایه از شن و ماسه و حالا اون در واقع عنصری که در کف دریا هست تشکیل میشه، عناصر مختلفی که هست، حالا میتونه شن و ماسه باشه، میتونه چیزهای دیگه هم مثلا خز و خاشاک و اینا هم باشه. خاشاک که نه، خز و خاشاک خیلی حرف بدیه،
خیلی حرف بدیه
ولی سیاسی شد موضوع. ولی
خیلی چیزهای مختلفی در دریا هست، اینا رو هم دیگه این سنگ ها رو تشکیل.
سنگ ها رسوبی دقیقاً مسئله همینه. مسئله اینه که ارزش های ما که موروثی به ما رسیدن، تاکید میکنم که ارزش هایی که خانواده به ما دادن، اجتماع به ما داده، اینها رسوب کردن در درون ما و به همون شکل سفت و محکم و قوی و پابرجا هستن. حالا چطور میشه اینا رو حل کرد؟ چطور میشه اینا رو بررسی کرد؟ خب ما احتیاج به آزمایشگاه داریم، ما باید اینا رو
اول تحلیلشون
تحلیل بکنیم، ببینیم اصلا این چه جنسی داره، اصلا چرا این حجم به این شکل در درون ما انباشته شده. هر چقدر ما فرد سنتی تری باشیم و هر چقدر با پیوند به پیوندهای اجدادیمون وابسته تر باشیم، این سنگ های رسوبی تعدادشون بیشتره، احتمالاً در روند زمان، حالا مگر مثلا اگر سن ما بیش از 40 سال هست، در روند زمان اینها همشون تبدیل شده به یه تخت سنگ و دیگه برای من تغییر خیلی غیر ممکن به نظر میاد.
بعد یه بت شکن باشی بتونی اون بتو بشکنی.
دقیقاً. ولی مسئله دیگه از طرف دیگه داستانی که وجود داره اینه که به وفور میبینیم آدمایی رو که مجبور میشن به این تغییره و اگر ما خودمون حاضر نباشیم این تبر رو برداریم و این بوتو بشکنیم، یه جای زمانه و زندگی به بدترین شکل ممکن
این
بوتا رو میشکنه و من مستقیم سر میخورم میرم چای دپرشن، که حالا ما تو در واقع بررسی اسطوره ها بهش میگیم چاله حادث. میرم اون انتهایی ترین نقطه وجودی زمین و این نشون میده که ما اگر شهامت این تبر به دست گرفتن رو داشته باشیم برد بزرگی کردیم، چون اونجایی که قراره اون اتفاق بیفته من دیگه تا ته سرسره نمیرم، تا یه جایش میرم، بقیهش رو میتونم حدس بزنم و بقیهش رو میتونم زیست کنم. بنابراین همه بحث ما راجع به اینی که یه همچین برنامه هایی رو وقت میذاریم، شما محبت میکنین، به هر حال هزینه هایی داره این کار از همه رقم، حالا چه به لحاظ وقتی، چه به لحاظ مالی و چه سایر مسائل، و دوستانی که وقت میذارن، هزینه میکنن، برای خودشون سرمایه گذاری در واقع دارن میکنن رو وجود خودشون، خب این بسیار پویاست. اما راجب خود من، حالا خیلی طولانی شد این توضیح من، ولی راجب خود من که بخوام بگم من چه گرفتم در این رادیوی پیام، در واقع رسانه پیام، من واقعا اول از اینکه خوشحالم از این همکاری.
خواهش می‌کنم.
اول اینه که ما یک سری اهداف مشترکی داریم. حالا شما در هیتپ و در واقع روش فعالیت خودتون و من با روش خودم. ولی این اهداف مشترک انگیزه بخشه و حس خوبی به آدم میده. اینه که ما در داریم یه تشریک مساعی میکنیم راجع به یه سری چیزا، حالا هرچی، و من این مردم رو دوست دارم.
تا طبیعیه اصلا به عشق مردم یعنی این حرکات دیگه. بعدم این گزیدگویی هایی که در رادیو میشه، کل ماجرا که نمیتونه در رادیو باز بشه حقیقتا، یعنی اصلا نه مجالش هست نه فرصتش هست، نه در واقع چون هر کدومش هم شاید خیلی از پرونده ها و کیس ها به قول خود شما یا مراجعه کنندگانی که شما دارین با لایه های مختلفی از همین این تابوها روبرو هستن و برای شکستن این تابوها و برای شکستن اون سنگ ها نیاز به توضیح جداگانه دارن. درست عرض میکنم؟
همینطوره.
و به همین جهت نمیشه اصلا این فعالیت هاشو همه رو در قالب رادیو اداد و بایست به نظر من به همین شیوه گزیده گویی کرد و اصل ماجرا رو انتقال داد به اون کلاس های سه‌شنبه ها یا کلاس های خصوصی که شما هر هفته با جان و دل برگزار میکنین.
همینطوره، ولی من امیدوارم که این برنامه و این برنامه ها ادامه پیدا بکنه و شنوندگان واقعا این زمانی رو که میذارن گوش جان بسپارن، چون ما خیلی وقتا رادیو روشنه داره حرف خودشو میزنه یا موسیقی روشنه داره حرف خودشو میزنه، ولی گوش نمیدیم. گوش دادن با شنیدن داستانش فرق میکنه و باز این مربوط میشه به یکی از خصوصیت انسانهای برونگرا. نمیشد خالی از لطف نباشه بگم شما ببینید یه سری از آدم ها از سر کار میان، اصلا ممکنه هرگز نشینه پای تلویزیون نگاه کنه، ولی به محض اینکه در میاد کنترل برمیده تلویزیون روشن میکنه، داره آشپزی میکنه، داره بعد تلفن حرف میزنه، همون موقع که داره تلفن کسی هم نیست تلویزیون نگاه کنه، ولی همونجوری که اون تلویزیون داره حرف میزنه این تلفنی داره حرف میزنه و مثلا حالا در اطراف میبینی اعتراض میکنه بابا تو که این تلویزیون نگاه نمیکنی چرا برق مصرف میکنی، چرا صدا بیخود تولید میکنی، یا
آلودگی
صوتی چرا ایجاد میکنی. ولی این دقیقا خصوصیت یک فرد برونگراست، به دلیل اینکه یک فرد برونگرا نیازمند تمرکز به بیرون از وجود خودشه، خیلی از بیرون از وجودش انرژی میگیره.
البته از انصاف نباید گذشت که ما در شهرمون به قول معروف میگن رادیو گوشکن حرفه‌ای داریم. یعنی واقعا افرادی رو من میشناسم که سر صبح چشمشون رو از خواب باز میکنن، اول از همه رادیوشون رو به استی روشن بکنن و حالا موج دلخواهشون رو تنظیم بکنن و تا اون لحظه‌ای که بیدارن میشنون، مشارکت میکنن، تماس میگیرن و بعد هم خیلی وقتا به خود من زنگ میزنن میگن همین فکر نکنی که اگر که ما تماس در خلال برنامه با تو نمیگیریم مثلا نمیشنویم برنامه‌ت رو، واقعا گوش میکنیم همش رو و این برنامه فلان برنامه تو خیلی دوست داریم، این برنامه رو اینجوریش کن، پیشنهاد میدن، یعنی مشارکت میکنن. حرفه‌ای شغلشون شاید یه جورایی رادیو گوش کردنه، یکی از مشاغلشون. این خیلی بر من جالبه توی این دور و زمونه که عصر دیجیتاله، موج اف ام آنالوگ توی شهر ما خیلی جالبه.
بله،
یه جور نوستالژیکه دیگه،
نوستالژیکه و اینی که واقعا حمایته. ببینین ما احتیاج داریم به حمایت هم دیگه
100%.
و البته که آنلاین و نمیدونم اخبار تلگرام و وای 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 بیا ببین که چقدرم چه داستانایی میشه. یعنی چند روز پیش یکی از دوستان من عد کرد توی شبکه که تلگرامی، حالا اسمشو نمیبرم، البته ایران بودن، یه چیزی بوده 12,000 نفرم
فالوور
داشتن و وای که چه چیزهایی به عنوان روانشناسی اینها
ارائه
میدادن و من به قول بچه ها میگن عمه تراپی و من واقعا اون لحظه گفتم خب همیناست که آدم
مسیر جامعه رو میتونه
نمیتونه خودشو، یعنی خیلی سخت آدم میتونه خودشو اثبات بکنه به اینکه بابا اون چیزی که ما میگیم اون چیزی نیست که اونا میگن، ما یه چیز دیگه داریم میگیم. و اتفاقا چند روز پیش من یه دونه ویدیو شیر کردم راجع به اینکه یه تیکه از این کارای مهران مدیری بود که یه خانومی نشسته صحبت میکنه و چیز بودی، طنز بودی،
همون که میگه برو طلاق بگیر،
برو طلاق بگیر، غلط کردی 19 سالگی ازدواج کردی. خیلی هم بی‌تربیته، میگه تو همین الان هیچی نمیفهمی وای اون موقع ازدواج کردی. ولی واقعا بعضیا اینجوری برخورد میکنن و من اینو شیر کردم و به نظرم جالب اومد و زیرش چند تا از دوستان اومده بودن کامنت گذاشته بودن که قدیما جادو جنبل بود الان روانشناسیه و من دو روز داشتم فکر میکردم من چی میتونم جواب بدم که احیانا بی‌ادبی نکرده باشم و بهترین برداشت رو از این جمله بکنم که در واقع اون یه ذره از این چیز لحن بی‌ادبانه گرفته بشه که مثلا اوکی خب چی من میتونم بگم. و واقعا درک روانشناسی کار سختیه، برای خود من خیلی سخته، من خودم هر روز دارم یاد میگیرم.
بسیار عالی، مرسی.
تموم نمیشه.
بله همینطوره. خب این یک دریای به قول شما نوعه دیگه، وقتی یک چیزی نو هم هست تازه حالا خیلی طول میکشه تا آدم حتی خودش هم یاد بگیره و بعد دانش خودش رو همینجوری هم منتقل بکنه. خب 12:28 دقیقه شد، چند دقیقه‌ای هم راجع به روابط صحبت کنیم. ببین روابط داریم هنوز؟
آره روابط، دو نوع دیگه رابطه داریم که امروز راجع به رابطه نهم می‌خوایم صحبت بکنیم. ولی تا چقدر دیگه وقت داریم؟
تا 12:40 دقیقه میتونیم صحبت کنیم.
خب باشه صحبت می‌کنیم، بعد پارت
ادامه‌شو می‌ذاریم برای بخش پارت
دوم. خب ما 8 رابطه رو با هم بررسی کردیم و اینو تأکید کردیم در همه این روابط ناموفق بحث عدم وجود عزت نفس هست و در این رابطه هم بحث عدم وجود عزت نفس صادق هست و به عزت نفس دقیقاً به این معنا که من خودم را دوست دارم و باور دارم که دوست داشتنی هستم. هر دوی این بخش ها باید وجود داشته باشه و بحث باور به دوست داشتن بسیار عمیق و درونیه در یک رابطه، به خاطر اینکه اگر کسی باور به دوست داشتن خودش نداشته باشه، یعنی باور نداشته باشه که من یک فرد دوست داشتنی هستم، هرگز نمیتونه عشق رو تجربه بکنه. عشق یعنی بی‌شائبه دادن و بی‌شائبه گرفتن، حالا همون دوست داشتن است، همون محبت است، حالا هر چی که شما میخواین اسمشو بذاریم. ولی مسئله اینه که سیراب کردن و سیراب شدنه. کسی که باور نداره که دوست داشتنیه، فقط میده و باورش اینه که هر چیزی که از اون به من میرسه
کافی نیست.
یا اینه که این حس بی‌ارزشی هم درش نهفته است و یا اینه که هرچه و نهایتاً وارد رابطه‌ای میشه که بهش توجهی نشه، یعنی کلاً این شکلی رابطه رو تعریف کرده برای خودش و وارد این روابط میشه. رابطه‌ای که بهش توجه بشه میگه چرا این چرا داره انقدر به من توجه میکنه، پس حتما مشکلی هست. بگذاریم. این رابطه نوع 9 در واقع رابطه‌ای که در آن دارای تفاهم فریبنده هستیم. تفاهم فریبنده چیه؟ یک بودی از زندگی من هست که برای من خیلی مهمه، مثلا مثل موسیقی، مثلا فلسفه، مثل یه رشته ورزشی خاص، مثلا اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات تاریخی، هر چیزی میتونه باشه که به توسط خانواده من عمدتاً و یا اجتماعی که در اون زندگیم کردم مقفول و تحقیر شده و هیچ وقت من بابت اینه که تو این عرصه دارم فعالیت میکنم تایید نگرفتم. حالا یه آدمی میاد تو زندگی من پیدا میشه که اونم این بُعد زندگی خیلی براش مهمه. حالا هر چقدر این بُعد خاص‌تر و تک‌تر و به قول معروف عجیب غریب‌تر باشه،
تفاهمه تو این قضیه بیشتر میشه.
احساس من که وای این چقدر من با این تفاهم دارم، ولی موضوع اینه که یه بودیه دیگه، یعنی ما فقط تو یه بود داریم یه چیزی رو تجربه میکنیم. باور میکنید که مثلا من مراجعه داشتم که تفاهمش وقتی بررسی کردیم با هم، این تفاهم فریبندش راجبه نوع تبخ کباب بود.
یعنی اینا که تفاهمشون در رابطه با کباب کوبیده زدن بود.
آره حالا فقط نمیریزه کباب. آره اصلا یک تفاهم و بعد از اینی که صحبت کردیم واقعا خودش مونده بود، میگفت همین بود.
که این یه چالش واسه آقایون کباب کوبیده زدن که نریزه سر آتیش چالشه، یعنی بحثای علمی سرش میشه شما باور نمیکنید.
مثال شکمی زدیم سر زور گشنه. آره، میشد
بفرمه.
ولی این واقعا همین جوریه. مثلا کسانی که رشته های ورزشی خاص، مثلا من یه مورد داشتم که شمشیر بازی میکرد. شمشیر بازی رشته تکیه، خیلی باب نیست، مثلا مثل فوتبال و والیبال و بدمینتون و حتی مثل رشته های رزمی دیگه نیست،
خواستره.
یه ذره خاص‌تره و همه اینو مسخرش میکردن که تو چرا مثلا از این ورزش خوشت میاد، یا چرا اصلا تو این انقدر بها میدی و اینا، یا اصلا بعد ما دیگه اخلاقی هم که داریم معمولا از جانب اجتماع یه چیزی که میگیریم، اجتماع بدون اینی که اطلاعات کافی راجبش داشته باشه راجب اون موضوع نظر میده. این جوری نه تو اشتباه میکنی، یعنی یه آدمی که داخل اون رشته ورزشی هست هم با اطلاعات دیگران محاصره میشه که اطلاعات نیست، در واقع عدم اطلاعات کافیه، هم به لحاظ شخصیتی تخریب میشه. یه خونم از این منم مواظب حرف زدنمون باشیم با آدمای دیگه، یعنی اینی که چی یه خونه مواظب باشیم که نرنجونیمشون با نادانیمون. دو طرف است این مسئله، ولی به هر حال این بود اهمیت داره و من ساعت‌ها میتونم راجع به این موضوع با این آدم حرف بزنم، روزها میتونم رو این به اصطلاح بازی رو باش داشته باشم، حالا شمشیر بازی باش بکنم، یا مثلا بشینیم روزها راجع به موسیقی و فلسفه حرف بزنیم، یا مثلا راجع به روانشناسی حرف بزنیم، یا هر چیز دیگه ای راجع به زیبایی حرف بزنیم، هر چیزی که به من یک مقداری این احساس رو میده آخه یکی پیدا شد قد من بفهمه،
حال منو درک کنه، بفهمه من چی میگم.
خب اوکی، این موضوع ما برای اینه که یک رابطه رو شروع بکنیم احتیاج به مرحله کلامی داریم، مهارت کلامی، فکری، احساسی، جسمی، جنسی. این پنج مرحله یک رابطه پایدار هست و برای اینی که شما با یک کسی مهارت کلامیتون منعقد بشه، یعنی تازه شروع بشه، 600 ساعت احتیاج به مکالمه دارین. حالا ما این 600 ساعت رو تبدیلش که میکنیم میشه تقریبا 3 ماه حداقل ما احتیاج داریم تا اصلا مرحله کلامی رو منعقد بکنیم. نه پاس که نمیشه، چون شما کلامی رو که آغاز میکنید و انعقاد پیدا میکنه و اتفاق میفته بین دو نفر، مرحله تفاهم فکری و احساسی گاهی توامن گاهی پس و پیش اتفاق میفته، ولی همچنان اون کلامیه در جریانه،
هیچ وقت
تموم نمیشه و بعد مراحل دیگه. ولی چیزی که هست اینه که در اون مرحله کلامی این رابطه تفاهم فریبنده رابطه کلامی رو خیلی خوب تجربه میکنه، چون شما ساعت ها میتونید راجع به چیزایی که اصلا هرگز حرف نزدید با طرفتون حرف بزنید و همچنان هم حرف داشته باشید. بعد خیلی وقتا هست که شما راجع به مسائل وقتی حرف میزنید تازه متوجه میشید که آها اوکی، من یه ابعاد دیگه ایرم میدونستم که خودم نمیدونستم که اینا رو میدونم، و میتونین هی در واقع شکوفاتر میشین، بارورتر میشین. میگن دوتا آدم خیلی خوب یه کاری رو انجام میدن، یکی آدمیه که خیلی خوب راجبی یه کاری تحقیق میکنه، یکی کسیه که یه کاری رو تدریس میکنه. این دوتا معمولا کسایی هن که اون حرفه رو اون کار رو
اشراف کامل
بهش اشراف پیدا میکنه. و شما وقتی که دارین با یکی حرف میزنین نوعی از تدریس رو دارین تجربه میکنین. حالا اگرم مثلا طرف بلد باشه که این توپو یکم بندازه تو زمین شما، یکم شما حرف بزنین، بعد یکم شنونده باشه، میگم مهارت کلامی اتفاق بیفته. خب این خیلی جذاب میشه و خیلی فریبنده است، ولی فقط یک بُعد از زندگی ماست و زندگی زناشویی ابعاد بسیار گسترده‌ای داره.
حالا نه فقط زناشویی، زندگی مشترک.
زندگی مشترک، زناشویی که ما میگیم در واقع زوجیت دیگه، حالا فرق نمیکنه این زوجیت از چه جنسی باشه، حتما آیه قرآن بینشون خونده باشه یا نه خونده باشه،
زیر یه سقف،
زیر یه سقف زندگی کردن. خیلی وقتا حتی فقط نشان بودن، یعنی اینی که فقط من نامزد دارم، اون خونه خودش داره زندگی میکنه، من دارم خونه خودم زندگی میکنم، ولی ما بیشتر ساعات زندگیمون رو داریم با هم سپری میکنیم و این نشون میده که من به اون آدم تعلق خاطر دارم. چینی که یه فرضیه حتی در نظریات یونگ وجود داره که به این موضوع اشاره میکنه، رابطه زناشویی یا حالا ارتباط زوجیت بهتر بگم، ببینین بعد از مرگ یا بعد از طلاق تموم نمیشه، این رابطه همچنان به جنس خودش باقی است. چون که ما میبینیم زنانی که همسرانشون مرحوم میشن یا مردانی که همسرانشون مرحوم میشن، مرد مرده زن مرده ولی همسر متوفا همچنان داره اون رابطه رو زیست میکنه، حتی ممکنه ازدواج دیگری کرده باشه ولی همچنان داره اون رابطه رو زیست میکنه. یعنی اشل یک مرد در ذهن زنی که همسرش مرده همچنان همون در واقع مردیست که در درونش تجربه کرده، اولین بار تجربه کرده یا اولین بار باش زندگی کرده، و این نشون میده که این رابطه هنوز تمام نشده، رابطه وجود داره، فقط اون آدم فیزیکن حضور نداره، به لحاظ معنوی و فکری وجود داره. اینجاست که خیلی
این دقیقا اینجوریه که وقتی طرف به لحاظ فیزیکی هم وجود نداشته باشه، پیش خودم مثلا من میشینم فکر میکنم میگم که خب اگر الان طرف مقابلم بود چی میگفت؟
دقیقا
چه کار میکردیم؟ با یک چالشی بر فرزند روبرو هستیم، میخوام ببینم چی کار بکنم، حالا اون طرف مقابلم نیست، حالا اگر اون بود چه رفتاری رو میکردیم، چه واکنشی نشون میدادیم، چه حرکتی رو انجام میدادیم. این میشه دقیقا اون چیزی که شما میگی.
دقیقا، یعنی تموم نشده رابطه من. چون ببینید ما انسان ها ارتباطمون ارتباطات ارتعاشیه، ما ارتباطاتمون فیزیکی نیست، میتونم بگم اصلا فیزیکی نیست، حداقل به عقیده من بعد از این سالیانی که کار کردم راجبه در ابعاد روح و روان، میتونم بگم ما انسان ها به هیچ عنوان ارتباطاتمون ارتباطات فیزیکی نیست. ببینید شما خیلی وقتا میشه که یه رادیو گوش میدین، یه آهنگ گوش میدین، یه سریال خنده‌دار میبینین، یه جمله اون میگه که کل زندگی شما رو معنی میکنه. خب اگر ارتباط ما یک ارتباط فیزیکی باشه، چرا باید یک جمله انقدر عمیق در وجود شما اثر بکنه؟
نه واقعا همینطوریه، یعنی فکر میکنم که اصلا همین مراحلی که شما گفتین، کلامی، فکری، جسمی، تازه تا مرحله سوم میرسیم به جسم،
چهارم
تازه بعد فکری چی بوده؟
احساسی
فکری. تازه بعدش میرسیم به جسمی، بعد تازه آخرش میرسیم به جنسی.
دارم.
یعنی این که این دو سه تا مرحله طول میکشه، در واقع این دایره کوچیکتر ماجرا جسمی هست.
اصلا دقیقا همینطوره. ببینین بازی یه بحثی داریم ما در بیماری های سایکوسوماتیک وقتی اینا رو بررسی میکنیم. حالا چقدر وقت داریم؟
دیگه نداریم، میتونیم بریم ادامهش رو بخش دو
بریم بعدن ادامه بدیم دیگه.
باش بریم یه ترانه بشنویم با اسم جادوی خاص، سینا شعبانخانی، جادوی خاص بشنویم. بخش اول پیام های بازرگانی رو هم بشنویم و برگردیم در خدمت خانم شادابی و شما شنوندگان عزیز باشیم.